برنامه مورد نظر خودتون رو دانلود بکنین و به راحتی شنونده باشید و لذت ببرید. پس از این سامانه هم خواهش میکنم استفاده بکنید و لذت برید. این کانی هست که در واقع به راحتی شنیدن برنامه ها رو براتون مهیا میکنه. اما در این لحظه بیراهه تقدیم شما میشه که با موضوع شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای تبز هست.
در منطقه 5 هلیکوپتر که یکی از هلیکوپترها روشن هست و یک هواپیما
دچار آتش‌سوزی شده.
دقیقاً همین منطقه.
دقیقاً همین منطقه بود و 8 تا از آمریکایی‌های مزدور در حال سوختن بودن.
من اولین خبرنگار بودم که در تبس این خبر شکست آمریکایی‌ها رو دادم.
بیراهه.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
معاون دونالد ترامپ در جمع سربازان آمریکا صحبت کرد. او اصرار دارد بگوید آمریکا حافظ صلح در جهان است و برای این صلح ناچار است ارتش قوی داشته باشد و در امور دیگر کشورها هم دخالت کند. مرداد 1397 مایک پنس این صحبت‌ها را بیان کرد. او به گذشته ها هم اشاره کرد و از اشتباهات ارتش آمریکا گفت که دیگر نباید تکرار شود. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت
همه ما درس سختی را که در اوایل 1980 با شکست فاجعه بار در بخش اول عملیات تبس یا همون پنجه عقاب آموختیم به خاطر میاریم. 8 میهن پرست آمریکایی در تلاش برای نجات هموطنان آمریکایی که در ایران به گروگان گرفته شدند در هنگام ادای وظیفه به زمین افتادند. پس از اون ماموریت شکست خورد. آمریکا مصمم شد درباره آموزش، هماهنگی و رهبری مورد نیاز نیروهای جنگی ما برای انجام ماموریتشون اطمینان پیدا کنه و با گامایی که کشور ما در اون سالها برداشت راه برای ایجاد فرماندهی عملیات ویژه آمریکا هموار شد.
آمریکایی‌ها حادثه تبس را فراموش نکنند. ماجرایی مهم که 40 سال رخ داد و یک شکست بزرگ برای آمریکا محسوب می‌شد. تلاش برای ضربه زدن به ایران و براندازی جمهوری تازه تأسیس اسلامی که در نهایت جزو روزهای تلخ آمریکایی‌ها شد. اما واقعیت‌های ماجرای تبس چیست؟ 13 آبان 1358 لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان تسخیر شد و شوک بزرگی به دولت کارتر وارد شد. هرچه در داخل ایران مردم از این حرکت خوشحال بودند، در آمریکا ناراحتی به اوج رسید.
این معنا که یکی برد در سفارت آمریکا و یه تعرضی بکند به سفارت آمریکا در سابق و در زمان رژیم سابق جزء تخیلات و شعرها به نظر می آمد. چطور امکان دارد که ملتی که هیچی ندارد، جوانهایی که دستشون چیزی نیست، برن و سفارت امریکا را یه تعرضی بهش بکنه، یه سنگ حتی بندازن؟ اگر یه همچیزی بشد اصل ملت و دولت ایران به باد فنا خواهد رفت. اینها چیزایی بود که با شیطنت و تبلیغات تو مغز مردم کرده بودن.
آمریکا دقیقاً بعد از این ماجراست که طرح‌های براندازی را که از اول انقلاب آماده کرده بود اجرایی نمود. تلاش برای فشار حداکثری به ایران و در نهایت ضربه نهایی. در اولین دوره تحریم‌های آمریکا ضد انقلاب ایران به 3 محور اصلی تاکید شده بود.
اول، ممنوعیت واردات نفت از ایران توسط شرکت‌های آمریکایی. دوم، جلوگیری از ارسال قطعات یدکی و ابزارهای نظامی به ایران. و سوم، مسدود شدن تمام دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکا.
همزمان برای یک عملیات نظامی در خاک ایران به منظور آزادی گروگان در اتاق فکر دفتر کاخ سفید برنامه ریزی شد. کارتر، رئیس جمهور آمریکا، بعدها در این باره گفت
And that is the first obstacle that needs to be overcome.
باید بگویم ورود به خاک ایران یک برنامه حساب شده. ما همه کارکنان سفارت را که در اسارت بودند می‌شناختیم و می‌دانستیم در چه اتاق‌هایی هستند. می‌دانستیم چه نگهبان‌های ایرانی در آنجا هستند و میزان آمادگی آنها چقدر است. ما می‌دانستیم چه خودروهایی در مقابل ساختمان سفارت ما پارک شده است و در نتیجه می‌دانستیم چه خودروهایی در حال ماموریت است. آشپزی در آنجا بود که به یونان رفته بود و همه این اطلاعات را به ما داده بود. ما دوربین‌های دیدار شب داشتیم تا بتوانیم در شب عملیات انجام بدهیم. هیچ کس نمی‌دانست که ماموران ما در آنجا حضور پیدا می‌کنند. آنها هرگز متوجه ما نمی‌شدند و وقتی می‌فهمیدند که همه گروگان‌ها و اعضای تیم نجات از ایران خارج شده بودند، تردیدی نیست که این عملیات می‌توانست موفق باشد. اما از علت طوفان صحرا به زمین نشست. وقتی یک بالگرد دیگر به هواست با یکی از هواپیماهای ما برخورد و ماموریت مختومه شد.
شب 5 اردیبهشت 1358 یگانهای ویژه وارد ایران می شوند. بقیه ی ماجرا را تقریبا می دانیم. طوفان شن همه چیز را به هم می ریزد و چند انفجار و در نهایت فرار باقی مانده نیروها. شهید منتظرالقائن که به صحنه ماجرا رسیدند. ایران با وجود آن که هیچ آمادگی لازم نداشت این بحران را از سر گذراند و طرح فشار نظامی و براندازی ایران در اولین مرحله به شکست انجامید. ایران اجساد را مطیبت به آمریکا برگرداند اما به صورت نمادی. این عملیات می توانست اساره انقلاب را بگسلد و ضربه سختی به تشکیلات تازه نفس جمهوری اسلامی بزند. محسن رفیق دوست آن روزها از فرماندهان سپاه پاسداران بود.
من در دبی بودم و تلویزیون بی بی سی رو نگاه می کردم. خبرنگار از یه پیرمردی که یکی از خلبانایی بود که با هلیکوپتر آمده بود در صحرای تبر، از او سوال کرد: تو که قهرمان جنگ ویتنام بودی و سینت پر مدال‌های مختلفه، تو چرا در صحرای تبر زمین‌گیر شدی؟ او نمیفهمید حرفی که داره میزنه واقعا یک واقعیتیه. گفت که من دیدم که امام خمینی در بالکن محل سکونتش در جمالان دستش رو اینجوری کرد و ما خوردیم زمین. و واقعا ما برای امام چنین قدرتی قائل بودیم که ولایت تکوینی داره. رضا داستان طبس یک پیروزی خدا لطف کرده ملت ایران بود و یک شکست مفتضح برای آمریکایی‌ها.
آمریکایی‌ها روی این عملیات حساب ویژه باز کرده بودند. اردیبهشت 59، مایلز کاپلند از مدیران سیا.
هدف از تهاجم طبس تنها آزادی گروگان ها نبود، بلکه کودتا برای سرنگونی رژیم ایران هدف اصلی بود. آمریکا نمیتواند ایران بعد از انقلاب را تحمل کند.
شاید برخی گمان کنند مسئله آمریکا در ماجرای طبس فقط به خاطر گروگان ها بود، اما واقعیت تاریخ چیز دیگری را نشان میدهد. یک سال بعد هم گروگان ها در خاک آمریکا بودند و هم کارتر دیگر رئیس جمهور آمریکا نبود. اما دولت مردان آمریکا همان صحبت های قبلی را با لحنی تندتر پیگیری کردند. وزیر خارجه آمریکا در دوران ریگان سال 1360. American policy with respect to Iran of course must be predicated on the strategic.
سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران باید بدون شک بر اساس اهمیت استراتژیکی و تاریخی آن برای آمریکا قرار داشته باشد. ما نگرانی خود را نسبت به وجود رژیم فعلی در تهران پنهان نمی کنیم و کوشش می کنیم آنچنان سیاستی در پیش بگیریم که نتیجه آن به وجود آمدن یک رژیم معتدل، به وجود آمدن رژیمی در تهران باشد که حداقل با سیاست‌ها، منافع و ارزش‌های آمریکا و بقیه کشورهای دنیای غرب هماهنگ باشد و در حال حاضر چنین رژیمی در تهران وجود ندارد.
ماجرای تبس آنقدر شکست مفتزهانه‌ای برای ارتش آمریکا بود که هیچ وقت تلاش نکرد عملیات مشابهی را طراحی کند. آنها هدف خود را با روش‌های دیگری پیگیری کردند. براندازی جمهوری اسلامی جمله است که هر چند وقت یک بار در کلام سیاستمداران آمریکایی شنیده می شود. بیراهه‌ای که هنوز برای آنها جذاب است. دو سال قبل وزیر خارجه وقت آمریکا با شبکه CNN گفتگو می کرد و گفت
تلاش ما این است که از صداهای معتدل در ایران حمایت کنیم، از دموکراسی خواهی و آزادی طلبی آنها حمایت کنیم، به این امید که روزی مردم ایران کنترل حکومت این کشور را بازپس بگیرن و تاریخ غنی این کشور را احیا کرده و عضوی مثمر ثمر در تجارت و اقتصاد منطقه باشند.
در چند ماه گذشته این نوع ادبیات گسترش یافته است. ری تکیه، عضو ارشد اندیشکده شورای روابط خارجی در آمریکا، در روزنامه واشنگتن پست نوشت:
زمان آن رسیده است که خود را برای سقوط سیاسی ایران آماده کنیم. به نظر می رسید هم رسانه‌ها و هم حکومت ایران شگفت زده شدند. هرچند که ایالات متحده سالهای درازی است از کسانی که به دنبال تغییرات دموکراتیکند پشتیبانی می کند.
نکته مهم این براندازی ها بودجه هنگفتی است که برای آن در نظر گرفته می شود و معمولاً ایرانی های فراری هم روی آن حساب می کنند. تلویزیون ایران فردا، 1365، لس آنجلس.
رضا پهلوی دوشنبه گذشته در اجتماعی از ایرانیان مقیم فرانسه پیرامون خطی مشی و سیاست جدید خود درباره حکومت جمهوری اسلامی سخنانی ایراد کرد.
هواداران استقرار پادشاهی مشروطه میگویند رضا پهلوی که خودش را به یکسان پادشاه همه گروه‌های سیاسی، حتی مجاهدین و کمونیست‌ها می‌دانست و الگوی اسپانیا را یک الگوی مطلوب برای ایران آینده معرفی می‌کرد، در آخرین سخنرانی‌اش با صراحت اعلام کرده است که در ایران آینده چیزی به نام نظام پارلمانی و چند حزبی وجود نخواهد داشت.
سال 1375 ایران به دادگاه لاهه به دلیل اختصاص 20 میلیون دلار از سوی دولت آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی شکایت کرد. اما آمریکا کار خودش را می‌کند. دهه 80 همزمان با طرح حمله به عراق، نام ایران هم در آمریکا زیاد شنیده می‌شد. جین هارمن، نایب رئیس کمیسیون اطلاعات و امنیت مجلس نمایندگان آمریکا، در میزگردی که در تاریخ دوم اردیبهشت 1381 در واشنگتن تشکیل شد، گفت:
من معتقدم در خاورمیانه رژیم عراق باید سرنگون بشه، ولی اگر بخوایم اولویت ها رو در نظر بگیریم، سرنگونی رژیم ایران اولویت داره. بیشترین خطر امنیتی برای اسرائیل از جانب ایرانه. ایران حالا از قابلیت های تسلیحاتی زیادی برخورداره و ما باید تمام امکاناتمون رو برای توقف انتقال فناوری به ایران استفاده کنیم.
مرداد 1397 شبکه راشتوده گزارشی از تلاش‌های براندازانه علیه ایران پخش کرد. سوژه‌ای که ظاهراً برای آمریکا هنوز جذاب است. شبکه تلویزیونی راشتوده.
تغییر رژیم در ایران دهه هاست که هدف آمریکا بوده است. مطابق با سایر موارد دیگر از طرح‌های آمریکا برای تغییر رژیم در کشورها، آمریکا این بار نیز اقدام به پرورش دادن گروهی از ایرانی‌های مقیم خارج کرده است تا در صورتی که آنها موفق به سرنگونی رژیم ایران شوند، این گروه جایگزین دولت فعلی ایران شود. آنها خود را مجاهدین خلق می‌نامند. مجاهدین خلق گروهی از ایرانی‌هایی هستند که خارج از کشور زندگی می‌کنند و از حمایت نیروهای ویژه عملیاتی آمریکا و اطلاعات اسرائیل برخوردار شدند. این گروه در سطح جهانی مورد نفرت ایرانی ها قرار دارد.
این شبکه گزارشی از صحرای نوادا در آمریکا پخش کرد، جایی که آموزش‌های ویژه به گروه‌های مخصوص داده می‌شود.
در سال 2005 میلادی فرماندهی عملیات ویژه آمریکا در یک مکان مخفی در ایالت نوادا اقدام به آموزش دادن ماموران سازمان مجاهدین خلق کرد. این آموزش‌ها در زمینه ارتباطات، رمزنگاری، تسلیحات و تاکتیک‌های ایگان‌های کوچک بود. گفته می‌شود در همین مکان‌ها بود که اعضای مجاهدین خلق ساختن بمب‌هایی را یاد گرفتند که از آنها برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران استفاده شد.
اگرچه این روزها سیاستمداران آمریکایی سعی دارند در ادبیات خود از کلمه براندازی کمتر استفاده کنند تا در داخل ایران مقاومت اجتماعی صورت نگیرد، اما آشکارا سیاستهای تحریمی خود را پایان کار جمهوری اسلامی معرفی می کنند. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، مسئول تحریم‌ها علیه ایران است.
I think this is the last revolutionary regime on earth.
به نظر من ایران آخرین رژیم انقلابی و بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است.
اعتراضات در داخل ایران همچنان ادامه دارد. موضع امریکا در قبال ادامه اعتراضات سراسری در ایران چیست؟ و این اعتراضات در واقع بیانگر چه چیزی درباره وضعیت کلی ایران است؟
این رژیم از سال 1357 تا کنون حمایت بسیاری از اقشار جامعه را از دست داده است. اما این رژیمی است که اولویت را نه به شهروندان ایران بلکه به ایدئولوژی خودش می‌دهد. ما همچنان شاهد ناآرامی‌های مدنی هستیم. پیش بینی می‌کنیم که این ناآرامی‌ها ادامه یابند. زیرا رژیم از سال 1357 تا کنون نیز درگیر این موضوع بوده است. این حرکت‌ها در واقع بیانگر تمایل مردم ایران برای داشتن دولتی است که نماینده راستین منافع آنها باشد. صادقانه میگویم که آمریکا بیش از رژیم ایران وقت خود را صرف حمایت از منافع مردم ایران میکند.
سال 1397 برای آنها یک سال رویایی بود. از نظر طراحان براندازی کار جمهوری اسلامی تمام بود، اما متوجه نشدند که این مسیر یک بیراهه است.
بارها آمریکایی‌ها تکرار کردند که ما تحریمی که علیه ایران وضع کردیم این شدیدترین تحریم در طول تاریخ. راستم میگه، بنده هم یه وقت تو صحبت در جوابشون گفتم که شکستی هم که آمریکا در مقابل این قضیه خواهد خورد سخت‌ترین شکست در طول تاریخ برای آمریکا انشالله، اگه ما انشالله درست همت کنیم و درست حرکت کنیم و پیش بریم.
همزمان در سال جدید فشارها بر ایران افزایش یافته است. افزایش تحریم‌های نفتی و تروریستی خواندن سپاه در ادامه همان روند قبلی بود. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا:
این گام تاریخی بزرگترین حامی دولتی تروریسم را از ابزارهای مالی پخش نکبت و مرگ در اقصی نقاط جهان محروم می‌کند. شرکت‌ها و بانک‌های سراسر جهان حالا وظیفه مشخصی دارند که مطمئن شوند شرکت‌هایی که با آنها روابط مالی دارند به هیچ ترتیبی با سپاه پاسداران رابطه ندارند.
40 سال از تفکر براندازی در اولویت سیاست خارجی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی قرار دارد. اما جمهوری اسلامی در سالهای اولیه که نهال نوپا بود از سخت‌ترین بحران‌ها عبور کرده و حالا با 40 دهه تجربه این سیاست‌های تکراری را چندان عمیق و تأثیرگذار نمی‌داند، هرچند ظاهراً ابعاد پیچیده‌تری دارد.
این قدرت محاسباتی، این توانایی محاسباتی تا امروز همون جوره. همین چندی پیش در همین نزدیکی یکی از دولت مردان آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا آرزو داره که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیره. جشن کریسمس 2019 همین چند روز پیش بود. این همون قدرت محاسباتی است. اینا همون آدمان، محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن، مثل امید صدام حسین که یک هفته ای بیاد تهران، مثل امید مزدور دیگرشون منافقین که از کرمانشاه را بیفتن مستقیم خودشونه برسونن تهران در ظرف 3 روز. اینا محاسباته.
لحظات شما به خیر باشه هموطنان عزیزم، از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، ششم اردیبهشت ماه سال روز پرواز ملکوتی شهید روحانی حجت الاسلام مهدی شاه‌آبادی است. خدمت شما عرض کنم که شهید مهدی شاه‌آبادی در سال 1309 در قم به دنیا آمدند و در 4 سالگی به همراه خانواده به تهران رفتند. پدر ایشان آیت الله العظما محمد علی شاه‌آبادی از مراجع وقت و استاد عرفان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودند. مهدی شاه‌آبادی از جوانی به تحصیل علوم روی آوردند و پس از رحلت پدر بزرگوار خود در سال 1328 راهی قم شدند و به تحصیل علوم دینی ادامه دادند. در 25 سالگی به درس خارج حضرات آیات سید حسن بروجردی، سید محمد رضا گلپایگانی، محمد علی عراقی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قم راه یافتند. وی پس از ارتحال آیت الله بروجردی در تثبیت مرجعیت حضرت امام داش وافری از خود نشان دادند و بعد از تبعید امام مبارزات ضد رژیم خود را وسعت بخشیدند. شهید شاه‌آبادی در این راه بارها دستگیر و زندانی شدند و تحت شکنجه های ساواک قرار گرفتند. این مجاهد نستوه پس از پیروزی انقلاب در مسئولیت کمیته های شمال تهران خدمت کردند و در سال 1359 از طرف مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. این چهره خستگی ناپذیر با آغاز جنگ راهی عرصه های نبرد گردیدند و بارها در صفوف ایثارگران اسلام جای گرفتند.
آری، جامعه ما پس از درگیر شدن با نظام طاغوت و پیروزی از این جنگ قهرمانانه مورد تهاجم همه دشمنان اسلام و همه دشمنان نهضت های انبیا شد. جامعه ما نه به عنوان یک گروهی که هیجان کردند، طغیان کردند، کودتا کردند، نه، این جامعه آنچنان برای مردم ستمگر نمیتواند وحشت آفین باشد. اون که مود شد وحشت در دل دنیای اجبار قرار داد، خط فکری جامعه است، بینش جامعه است، صفای جامعه است، وحدت توحیدی جامعه است. مردم در آن بینش عمیق الهی قرار گرفتن و عاشقان راه انبیا را بیمودن. این مسئله خطرناکی است. این امام بزرگوارمون مکرر فرمودند که شرق و غرب از اسلام سیلی خوردن. واقعیت آن است که آنچه که به صورت یک سیلی در آمد طغیان جامعه بود و الا همان سیلی بود که از آستین خلق قهرمان و مردم متعهد و همبسته و یک پارچه ما از جانب اسلام به رخسار سرگاه از نواخته می شد. واقعیت این نبود که بگوییم جهان از این مردم به وحشت در آمده، از این چیزی که مردم رو به این ارزش رسانده است، از اون نشی که مردم رو به این گرایش رسانده است، از اون تفکر الهی توحیدی که مردم را یک پارچه کرده است، از او به وحشت در آمد. و اتفاقا آن که بر این جامعه رفت و آن که بیگیمان و تمگران بر او روا داشتن بالاخص پس از دیری نهضت مقدس، خود همه اون دولها و همه اون ستمها خود پایه برای استقامت و استوار ماندن و ادامه حرکت انقلاب بود. و دشمنان شاید ناآگاهانه و بعد که با اون افکار پست و پیده دشمنانه خود این حرکت را تقویت کردند. دشمن کارش را بر جامعه توحیدی گذاشت، رنج و شکنجه را بر این امت قهرمان خواست، همه گونه او را در فشار قرار داد. چنگال های خونین ستمگران در سرتاسر جهان خونبار است. میبینند که چگونه همه جا و از همه نقطه جهان چنگال‌های دلسوزان بر قلب محرومی مومده فرود می آید. اما همین فشارها، همین چنگال‌ها مردم ما را هوشیارتر کرد. فرمود امام بزرگوار بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، همچنان با افتخار و نهایت ادب در خدمت شما هستم از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. شما هموطنان نودوست و خیر میتونید جهت کمک به مردم سیل زده استانهای مختلف کشورمون از طریق شماره حساب 51 51 81 80 60 11 و شماره کارت 58 92 10 12 14 48 52 09 نزد بانک سپه به نام حوادث غیر مترقبه سازمان بسیج مضعفین مشارکت کنید. شنوندگان عزیز، متاسفانه مطلع شدیم در هجدک کرمان زمین لرزه‌ای به وسعت 4.5 ریشتر اتفاق افتاده و از خسارات این زمین لرزه لن اطلاعاتی در دست نیست. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید. این طریق میتونید با مراجعه به آرشیو زمانی برنامه‌ها برنامه‌هایی که نتونستید شنونده باشید دانلود بکنید و شنونده